و این سبک زندگی میتونه مبتنی بر دین باشه، میشه سبک زندگی دینی، میتونه مبتنی بر غیر دین باشه، میشه سبک زندگی غیر دینی. مطالب خدمت شما عزیزان عرض کردیم پیرامون مفاهیم بنیادین سبک زندگی، اوقات فراغت رو و روابط بین دختر و پسر و زن و مرد رو هم بررسی کردیم. امروز میخواییم ادامه بحث گذشته رو به عنوان مدیریت غریزه جنسی و یا تربیت جنسی رو بررسی بکنیم. در جلسه گذشته اگر خاطر مبارک عزیزان باشه، ما گفتیم که در اسلام روابط بین دختر پسر، زن و مرد چیه؟ رواست یا روانی؟ روان نیست. به خاطر چی؟ مگر به واسطه یک ضرورتی و در یک چارچوبی. به خاطر چی؟ به خاطر تبعات منفی که در پی داره. مهمترین اونها طغیان، طوفان و غلبه غریزه شهوانی و جنسی در انسان بود که اگر کنترل نشه باعث هلاکت انسان، جامعه و خانواده میشه. این غریزه جنسی. گفتیم خیلی ها هستن که متاسفانه تو این بحث غریزه جنسی مشکل دارن و حتی بعد از ازدواج هم مشکل دارن. چرا؟ چون نگاه میکنیم انتخاب همسر برای اطفای غریزه جنسی، پاکدامنی و آرامش و کمال بر اساس یک فرایند شناخت صورت نگرفته، یا بر اساس عشق و عاشقی، یا بر اساس عواطف، یا بر اساس منافع، یا بر اساس مثلا یه سری جاذبه‌های دیگه مثل مدرکه و امثال اینا. الان چیزایی مثال می‌زنم که در جامعه ما بیشتر هست، اینو غالبا بیشتر مطرح هست و یه روز حساب لج و لجبازی و امثال این چیز هاست تو جامعه ما. و میبینی که متاسفانه چون بر اساس فرایند شناخت صورت نگرفته، حتی بعد از ازدواج هم طرفین، زوجین، زوج یا زوجه، آقای خانوم یا جفتشون با مشکل روبرون هستن. یکشو بگم و این بحث غریزه جنسی، بعضی از آقایون و یا خانوم ها گرم مزاج هستن، یعنی قوه با در اونها قوی است. بعضی ها سرد مزاج هستن، یعنی قوه با در اونها ضعیفه. خب اگر این دو نفر با هم ازدواج بکنن با مشکل روبرو هستن، مگر اینکه برن درمان کنن، یعنی رجوع کنن به مشاور در این زمینه و اون مشاور مشکلشون رو بیاد تا یه حدود زیادی حل کنه. و یا مثلا تو بحث خلقیات، فرهنگ، ایمان، مثلا طرف میاد ازدواج میکنه، بعد نگاه میکنه خب یک طرف مقید به حلال و حرام و محرم و نامحرم و به صلاح مستحبات و محرمات، یه طرف نگاه میکنه قائل به آزادی روابط و آزادی جنسی و این مسائله، باش مهم نیست این مسائل. خوی دوتا در کنار هم موفق نمیشن، نه این به اون چیزی که میخواد میرسه، نه اون به اون چیزی که مد نظرشون هست میرسه. خب اسلام در رابطه با مهار غریزه جنسی چه چیزی را مطرح میکنه قبل از ازدواج و بعد از ازدواج؟ اجازه بدید 6 مورد را ما احصا کردیم خدمت شما عزیزان توضیح بدیم. اولی روش تحمیل به نفسه، دومی روش تذکره، سومی روش تغییر موقعیته، چهارمی روش دعاست، پنجمی روش استعاذه است، ششمی روش تقویت بینشه. این 6 مورد رو اسلام، البته بیشتر از این 6 مورد است، ما 6 مورد رو داریم مطرح میکنیم. اسلام برای مهار غریزه جنسی و تربیت جنسی مطرح کرده است. خب اولی تحمیل به نفس. کسی از عزیزان هست که توضیح بده یعنی چی؟ سرکوب کردن نفس. سرکوب کردن نفس توی یه سری از ادیان و فرق و اینها هست، مثل تبت و پامیر و مثل بودا و اینها. اینا میگن باید غریزه جنسی رو خبیثه و یه غریزه خیلی بدیه، حیوانیست، باید این رو سرکوب کنیم، لذا ازدواج هم نمی کنن و حالا ریاضت های آنچنانی هم می کنن برای اینکه نفس خودشون رو از مسئله شهوانی پاک بکنن و یا تضعیف بکنن اون غریزه جنسی. اما اسلام همچین چیزی رو قبول نداره، میگه یک غریزه مقدس است اما مانند چاقوه. تو این غریزه مقدس رو میتونی در ایجاد خانواده و توالد، تولید نفس و تربیت نسل معذب به کار بگیری، یا میتونی رهاش بکنی به سمت جنایت و به سمت هلاکت و به سمت خیانت و امثال اینا. مثل آبه، آب اگه کنترل بشه و سیده سد و غیره باید آبادانی میشه، اما اگه رها بشه این آب سیلاب میشه، خون زندگی همه رو میبره. پس این نفسه چیز بدی نیست، استفاده از اون مدیریت رو مثلا. تحمیل به نفس عزیزان به این معناست که عزیزا بدید به جلو ها، تحمیل نفس به این معناست که انسان یه چیزی را که درست نیست یا مضرت داره، ضرر داره برای انسان و برای خانواده جامعهش، از اون صرف نظر کنه، نفسش رو از اون نگه داره. و یا بالعکس یه چیزی که خیلی خودش و خانواده در او هست، نفسش رو به او وادار بکنه. مثلا من بخوام مثال بزنم، اینکه یه عده تو بحث ازدواج نمی کنن، در حالی که ازدواج خیر اونا هست، منفعت انسان در مسئله ازدواج هست. البته قبل از ازدواج هم باید شرایط ازدواج رو تا حدودی مهیا کرده باشید، در حد ضرورت ما برایش خدا کمک می کنه. این یعنی اون فقرا یغنه مطلق منفذره. مهم اینه ازدواج درست صورت بگیره، انتخاب درست صورت بگیره، بر اساس فرایند شناخت باشه. این خیلی مهمه که زوجین به یک شناخت دقیق، به یک وسیلت و آگاهی دقیق از هم برسن، رفتار تصنعی رو و ماسک رو کنار بذارن، اون چیزی که هستن و اون چیزی که میخوان رو مطرح بکنن، طرف مقابل با آگاهی انتخاب بکنن. ما بعدش رو خدا کمک میکنه، تو وعده ای داری، سنت ای داری. پس روش تحمیل به نفس یعنی که گاهی وقتا انسان غریزه جنسی تحریک میشه، تمایل پیدا میکنه مثلا به سمت اعمال خلاف عفت، اعمال منافی و اخلاق، اینکه مثلا تمتع غیر مشروعی را داشته باشه، خیلی هم میخواد، خیلی هم دوست داره، خیلی هم تو دلش رفته، بالاخره نگاه کرده، یا غریزه جنسی غلیان کرده، طوفان کرده، نیاز داره اطفا بشه، حالا موردی هم خورده پا داده، آماده است، مهیاست. اونجا روش تحمیل به نفس. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ رجب‌علی خیاط رحمت الله علیه رو، ایشون چطور به این مقام رسید؟ گفت من از دنیا میرم و مردم من رو نشناختن، سه جا من رو میشناختن، تو همین قبرستان ابن بابه شهرره مکنون هست. یکی زمانی که امام زمان علیه السلام ظهور کنه، من هم رجعت میکنم برمیگردم از اوتاد امام زمان شد. دوم زمانی که قیامت میشه، مردم و یه در به هوش و بشرن به شکل حیوانات محشور میشن، اما اونجا من در کسوت انبیا صورتم مثل ماه تمام میدرخشه، هر کی میبینه میگه خدا میگه از انبیا ادامه است. و دیگر این موقعی که اجازه شفاعت میدن، انقدر شفاعت میکنن به اندازه پیغمبران اعظم، من شفاعت میکنم. همین شفاعت جلالی خیاط نیکوگویان در همین قبرستان ابن بابه شهر زخید حتما بری سر مزارشون، یه انسان فوق العاده وارسته ای از اوتاد بود. خب این شفاعت جلالی خیاط چطور شد شفاعت جلالی خیاط؟ به واسطه تحمیل به نفس. توی کتاب که حتی بیشری حفظ الله در مورد ایشون نوشته، میگه چطور شد من شدم شیخ رجب علی خیاط، مسیرم عوض شد، انسان معنوی شدم، عارف شدم. یه روزی خلاصه مجلسی بود و به پای شد و من با یکی از دخترهای جوان و زیبای فامیل یه فرصتی ایجاد شد خلوت. اون خانم منو دعوت به گناه کرد، گفت بیا خلوت از تو، خلاصه من تو رو دوست دارم، تو خوشگلی، من خوشگلم، تو راضی، من راضی، خلاصه گور پدر ناراضی. خدمت شما عرض بکنم که من اینجا متذکر شدم، نفسم میخواد جوان بودم، ولی رو کردم بازمون، گفتم خدای این همه مدت تو ما رو امتحان کردی، یه بارم من تو رو امتحان میکنم، من میام پا رو نفسم میذارم، تحمیل میکنم به نفسم، جلوی نفسم رو میگیرم، این غریزه جنسی رو با همه سختیش کنترل میکنم، ببینم خدای تو چی به من میگی، یه بار تو رو امتحان میکنم، یه بار حالا ترگل زد میکنم، یه بار نفسمون رو نگاه میداریم. گفت با یه بهانه زدیم بیرون، زدیم بیرون که هنوز بیرون نرفته بودیم، کم کم بیرفته دیدیم که چیزایی میبینیم دیگران نمیبینن، یه چیزایی میشنویم دیگران نمیشنون، یه چیزایی میفهمیم الهام میشه دیگران نمیفهمن، شدم شیخ رجب علی خیاط. یا خدا رحمت کنه گذشتگان ما رو، واقعا خیلی بودن توی این مسئله پاکدامنی به این مراتبی رسیدن یا از خدا چیزها گرفتن. یکی ابن سیرین، اونم میشناسید یا نه ابن سیرین رو؟ همین بله، معبر بزرگ که کتاب کامل تعبیر برای ابن سیرین هست، ایشون هم در اوج جوانی یه خانمی بوده زیبا، خلاصه با کلک ایشون رو به خانه میکشه و در رو میبنده و میگه باید با من گناه کنی، غریزه جنسی، تمتع جنسی، در غیر این صورت فریاد میذارم آبروت رو میبرم. ایشون میگه اجازه بده من خودم مهیا کنم، میده دستشویی، از این کثافات دستشویی برمیده به سر و صورت میباده، میاد اون خانم تا وقت این قیافه رو، این بو رو و این حالت رو میده مشمئز میشه، در باز میکنه گم شو بیرون، تو لیاقت نداری. ابن سیرین و محمد ابن سیرین رو میدازه بیرون، میگه رفتم عذر کردم، خدا دو چیز، حالا حداقل دو چیز بهش داد، یکی علم تعبیر خواب بود بهش داد، دوم اینکه یه بوی خوشی بهش داد که از هر کوچه ای گذر میکرد اون بوی خوش، از اون بوی خوش ابن سیرین همه میفهمدن که ابن سیرین از اونجا رد داره میشه یا تو اینجا حضور داره. حالا حداقلش میگم دو تا چیزه، روش تحمیل به نفس، اینکه انسان جایی رو برخلاف اون باطن خودش که دوست داره بر مقابل اون بیسته، اعضا جوارش رو نگه داره و به سمت گناه و تمتع جنسی نره. علی علیه السلام می فرماید خواهش های انحرافی نفس بیماری است و درمانش مقابله و مخالفت با آن هاست. پس تحمیل به نفس یعنی مخالفت با نفس، مقابله با نفس. انسان می تونه، بعضی میگن آه خیلی سخته، سخته بله، اما هرچی انسان زور آزمایی با نفس میکنه نفس ضعیف میشه، انسان قوی میشه، مثل ورزشه. اگه انسان بتونه یه بار جلوی خشمشو بگیره، بار دوم آسوندر میتونه بگیره، بار دهم آسوندر میتونه بگیره. بله بله صد در صد چرا؟ ما بحثمون اصل سرکوب که نیست که، ما نمیگیم که مثلا ابن سیرین مجرد بود یا شیخ رجب علی خیاط ازدواج نکرد، نه نه ازدواج کردن، فرزندان داشتن و دارن. ما بحثمون اینه توی لذت حرام، توی اونجا، توی تمتع حرام. ما چون اول گفتیم در اسلام سرکوب کامل غریزه جنسی نیست، بلکه مدیریت او در آنچه که خدا حلال کرده است. در قرآن هم هستش که الا ما ملکت ایمانهم الا علی ازواجهم، مگر اینکه آنهایی که فرج خودشون رو، دامن خودشون رو پاک نگه میدارن، غریزه جنسی رو کنترل میکنن، مگر بر زوجه هاشون و مگر بر کنیزهاشون، حالا که الان که کنیز نیستش، الان کنیز فروشه اینا بر افتاده، الان همین بحث همسره دیگه. تو بحث همسر چه دائم چه موقت هیچ اشکالی ندارد و مستحب هم هست که الان نمیخواییم الان بروز پیدا بوده، از بحث خارج میشه. خب روش تحمیل به نفس، چه انسان موفق میشه مخالفت کنه با نفسش، در مقابل با هوا و هوسش بیسته؟ چه موقع؟ هر کسی نمیتونه. کسی میتونه بیسته که بعد تو مناسک عبادی، تو عبادت خدا کوشا باشه، از خدا کمک بگیره، توفیق بخواد. پرهیز از شنیدن موسیقی های تحریک کننده، این گوشش رو کنترل بکنه. این موسیقی های حرام، این ساسی مانکن و این نمیدونم بعضی از این چیزهایی که الان جدیدن هست دخترها به سر گوش میدن، اصلا خود به خود میری به سمت مسائل جنسی، اصلا میبرده از خودت نیست. زمین ناخودآگاه تو را و کسی را که موسیقی های این چنین تحریک کننده را گوش میده اصلا میبره. طرف دوست داره ارتباط با جنس مخالف رو، دوست داره به قول امروزی ها دنبال سینگل باشه یا دنبال ریل باشه، دنبال داره، دنبال اینجور مسئله، علاقه من به اینجور مسئله هست. زمین رو ناخوده باشه. پرهیز از غذاهای محرک، بعضی غذاها هستن که قوه بارا شدید میکنه. خیلی باید بهتون بگم، میگه وقتی که ذکر انسان، فرج انسان جنبید، یعنی تحریک شد، دو سوم عقل از بین میره. پس انسان باید تلاش بکنه که فرجش و به اصطلاح اون قوه باش و شهوتش تکون نخوره، تحریک نشه. وقتی تحریک شد، دو سوم عقل رفت، با یک سوم عقل چطور میخواد مقابله بکنه در مقابل اون طوفان شهوت؟ باید همون ابتدا جلوشو بگیره. قدیمی میگفتن از همون سر چشمه باید اقدام بکنه. رعایت سبکی زندگی اسلامی در نگاه و گفتگو با نامحرم و خلوت کردن با نامحرم، این که انسان اهل خلوت و شوخی و چت و ارتباط با نامحرم باشه، توی تلگرامش، توی واتسپش، توی فیسبوکش ارتباط داشته باشه، با خانمهای متعدد ابراز محبت و عواطف بکنه، خب یه همچین شخص غالبا پا بده نه نمیتونه دیگه، در مقابل نفس نمیتونه بیسته. ای جوانان، هر که قدرت بر ازدواج دارد ازدواج کند. رسول گرامی اسلام، که چشم را با حیا و دامن را پاک نگاه می دارد و هر که از قدرت ندارد بسیار روزه بگیرد که از نیروی جنسی می کاهد. و اون بحث مناسک عبادی بود. اما دومی روش برای مهار غریزه جنسی و تربیت جنسی، روش تذکره. تذکر به این معناست که یاد بیاره مسائل مهم و تحصیل گذار رو، عاقبت این کار رو یاد بیاره. اگر اون کار رو درک کنه، خدا چی بهش میده یا به چه منبعی میرسه رو یاد بیاره. به این میگن تذکر. یعنی بگم من اگر این کار رو بکنم چه مضراتی برام داره، چه منفعتی برام داره، اینها رو یاد بیاره. وقتی اینها رو بهش فکر بکنه، خود به خود چی میشه نسبت به اون گناهی که برایش مهیا شده یا نسبت به طغیان غریزه جنسی، میتونه قوتی پیدا بکنه با این تذکر در معارف بیسته. قرآن میفرماید پرهیزگاران هنگامی که گرفتار وسوسه‌های شیطان شوند، به یاد خدا و پاداش به کیفر او میفتند و در پرتو یاد او راه حق را میبینند و ناگهان بینا این تذکر خیلی مهمه. سوره اعراف آیه 201. خب چه چیزهایی رو یادمون بیاریم؟ این یادآوری که باعث میشه ما غریزه جنسی رو کنترل بکنیم، چه چیزی یادمون بیاریم؟ اینها رو یادمون خدا علم یه علم به ان الله یرا، خدا ببینه، عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنیم، حیا کنیم از خدا. نعم الهی، بگیم خدا این همه به ما نعمت داده. اونایی که متأهلن بگن خدا به ما زن و بچه و خونه و زندگی و اینا داده، چرا بیام گناه خدا رو بکنم؟ اون کسی که نداره این آرزو بگه من از این گناه دوری میکنم، خدا به من نعمتاشو افزون میکنه، نعمت همسر رو من میده، بهتر از این رو به من میده، خدا وعده داده بود اگه این ترک کنی من بهتر رو بگیرم. مرگ را میخواد بمیریم اول و آخر، معلوم هم نیست، خیلی جوان از دنیا رفتن، یه دم 120 سال عمر کردن، اون ساعتش که خدا مقدر کرده برسه هممون میگیریم، شاید 50 سال که 60 سال دیگه امیدوارم شما 120 سال عمر کنید، ولی من فکر نمی کنم 50-60 سال آینده رو فوق فوقش ببینم، یعنی نیم قرن آینده رو بعید میدونم ببینم، کما اینکه خیلی ها نیم قرن آینده که نه الان نیستن، یه تقریبا اکثرا دیگه نیستن، یه روز قریب، یه واقعیت، یه مرگ. حالا ما آخرش حساب کردیم، باید اون رو فردا همین جمع یه دونه باشیم. معاد این که بالاخره این کارهایی که ما میگوییم حساب و کتاب داره، یه جایی داره جمع‌آوری میشه، ملائکه‌ای دارن می‌نویسن، ما باید پاسخگوی او باشیم. امام صادق علیه السلام فرمود کندن ریشه‌های شهوات به وسیله تداوم یاد خدا و ملزم بودن به اطاعت او میسر خواهد شد. به حال الانوار جلد 70 صفحه 396. رسول خدا فرمود هرگاه بدانم، خداوند می‌فرماید هرگاه بدانم که بنده‌ام بیشتر اوقات خود را مشغول من ساخته، یعنی به یاد من است، شهوت او را در جهت درخواست از من و مناجات با خودم تبدیل می‌کنم. این واقعیت کسی که یاد خدا زیاد هست شهوات دنیا روش سرد میشه. چرا گفتن بریم قبرستان مثلا یاد مرگ، دوشنبه و پنجشنبه یا دوشنبه و جمعه گفتن بریم قبرستان، حالا یه دنیا احبابا خیلی خوشی بریم حالا قبرستان، خب اینا بینشاشون درست نیست. یکی از دلائلی که دعوت شده به زیارت اهل قبور همین یاد مرگ و معاده، بریم نگاه میکنیم که اه منم باید بیام اینجا، این جوون بوده، این همسن من بوده، این از من کوچیک‌تر بوده، این از من یه ماه بیشتر بوده، امکان داره منم یه ماه دیگه بیام اینجا. این یاد من سختی های دنیا، شهوات دنیا، لذات دنیا، زیبایی های دنیا رو در انسان سرد میکنه، نفس انسان رو ضعیف میکنه، روحانیت انسان رو ضعیف میکنه. اینا که امتحان نکردن امتحان کنن، یه چند هفته مداوم برید زیارت اهل قبور، همین ابن بابه شهرده برید بشین تنها، نگید، نخندید، تفکر کنید. اگه با کسی میرید با کسی میرید که اهل باشه، نه اینکه شما رو بخندونه اونجا تو قبرستان، به علم شما، ایمان شما زیاد بکنید. برید اونجا یه سوره یاسین بشینید تو بین قبور، برای اهل قبور بخونید، یه ذره تفکر کنید، یه ذره خدا، یعنی این تکرار بشه اصلا یواش یواش اونس با آخرت انسان میگیره، اونس با معنویت میگیره و از دنیا و اهل دنیا سرد میشه و بیزار میشه. میگه اولیای خدا کسانی هم که نسبت به این دنیای ما فوق العاده بیزارن. اگر نبود اون مرگی که خدا برای اینها نوشته، علی علیه السلام در نهج البلاغه میگه لحظه ای در این دنیا نمیمون نفس پاکشون و پر میکشید. پناه بر خدا، حضرت یوسف گفت، خدا رو یاد آورد زمانی که زلیخا از او درخواست کرد، پناه بر خدا، خدا رو یاد آورد، او پروردگار من است و جایگاه مرا گرامی داشته است. سوره یوسف آیه 23. میدونید چطور شد یوسف خدا رو به یاد آورد؟ میگن زلیخا وقتی که اون هفت در رو رد کرد تو اتاق خصوصی خودش، یه بوتی داشت، اسم بوتش چی بود؟ این باید که توی یوسف هم میکنید سر یوسف یادو نمیاد؟ آمون رو داشت دو اتاق خصوصیش که عبادت میکرد، وقت خواست گناه کنه خجالت کشید، یوسف میدید اومد یه پرده ای انداخت رو سر آمون، گفت این خدای منه نبینه. یوسف اونجا تکون خورد، گفت خدا این از بتش پروردگارش حیا کرد، من از خدا خودم حیا نکنم. من پناه بر خدا، او پروردگار من است، یادآوری خداوند میکنم. روش سوم روش تغییر موقعیت. گاهی وقتا انسان نمیتونه در این حرفای نفسش رو کنترل کنه. خیلی قدیه. گاهی وقتا انسان اون مناسک عبادی و یاد خدا و مرگ و قیامتش قوی نیست که بتونه نگه داره. پا چکار کنه؟ هیچ تغییر موقعیت بده. پاشه فرار کنه. ترک مجلس گناه. پاشه برو. میبینی مجلس داره گناه میشه به سمت گناه میبینی پاشه برو بیرون. آقا عروسی مختلطه. آقا پاشه برو بیرون. دیر برو. موقع نهار برو. موقع شام برو. چه اشکال داره؟ کسی هم بود بگو من این مسئله رو قبول ندارم نمیام. آقا تو مقدسی؟ آره من مقدسم. اگه مقدسی نه من مقدسم. خود هر کسی اعتقاد خودش لکم دینکم ولیه. ما در به احترام شما تو این مجلس شما برای شما شرکت کردیم. یا آقا برجام این باغ تو سالن میزنن میرفتن شما بیا بیرون. اول اینکه تو این مجلس شرکت نکنید و اگر شرکت میکنید ناچار هستید هر چه میتونید تغییر موقعیت بدید. اجتناب از خلوت گزینی با نامحرم، اتخاذ موقعیت مناسب، این که مثلا انسان مکانش رو، زمانش رو، شرایطش رو یه جوری تغییر بده تا بتونه از اون گناه در امان باشه. هیچ مردی با زن نامحرم خلوت نکرد مگر آنکه سومین آنها شیطان بود. در عالم الاسلام نعمان ابن محمد تمیمی مغاربی جلد دوم صفحه 214. این خیلی زیباست قرآن. ببینید انبیا حواسشون جمع بوده. اگر انبیا انبیا شدن به واسطه این نبوده که پارتی بازی بوده، به واسطه این بوده که رعایت میکردن. اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. هر کس تقوا داشته باشه و صبر میشه کنه استقامت داشته باشه خدا اجرش رو ضایع نمیکنه. اگر انبیا رسیدن اولیا رسیدن به خاطر تقوا و صبرشون بوده. اگر من امثال من نوعی نمیرسیم به خاطر اینکه تقوامون ضعیفه استقامتمون ضعیفه. بر سلام فیض روح القدس هم باز مدد فرماید دیگران هم بکنن آنچه مسیحا میکرد. این قصه جناب موسی علیه السلام وقتی به دختران شعیب رسید اومد که دید این دوتا دختر هم چوپانی دارن میکنن شعیب پیغمبر دوتا دختر داشت. بعد دید اینا حیا میکنن کنار وایسادن چوپانای دیگه اومدن دارن گوسفندان آب میدن. غیرتمند بود موسی پاشد من آب داد گفت شما کنار وایسید گوسفندان من آب بدم بیارم آب داد و آورد. بعد اینا رفتن خیر موسی رو گفتن گفتن که جوون مردی رو دیدیم بدونه که از ما موز بخواد رو غیرت من این کار کرد. تو خیلی خوب یک گفت یا ابت از سجر رو پدر جاز اون اجاره کن یعنی که به کار بگیم اون امین از گفت رو. خلاصه آمد که گفت برید بیادیدش. آمد که موسی رو ببره وقتی میخواستن حرکت بکنه اون دختر خواست جلو رو بیفته موسی پشتش. ما روایت داریم پشت شیر را برید اما پشت زن را نرید. روایت داریم که جایی که زن نشسته گرمه هنوز نشینید. این رو داریم چون موجود تحریک نفسی طغیان غریب جنسی میشه. موسی من گفت نه بذار من جلو برم تو پشت من بیا. ببینید تغییر موقعیت اینها رو رعایت میکرد. موسی جلو افتاد خانم پشت میگو آقا مستقیم برو دست چپ برو دست راست برو نیست. چهارمی روش روش دعاست. انسان با دعا میتونه غریزه جنسیش رو کنترل بکنه. نه غریزه جنسی اصلا بعضی از بیماری ها رو میتونه انسان درست بکنه. مطالعه بفرمایید در دعا طرف سرطان داشته بیماری لاعلاج و سهمالعلاج داشته با دعا خودشو خوب کرده. اینی که میگم دعا نه این که مثلا بری دعا نویس دعا برات بنویسه از آدم چند میلیون پول بگیره ها. این اکثرا این شیاد هست گولی اینا رو نخورید. این فیلم اعزار رو ببینید ببینید چه خبره. این اشخاص که من میگم ما ویدیو میمون ما ارتباط داریم ما موکل داریم بعد تایی تاییش یه جن دارن جن هم شیطان نیست تاییش فساد و بدبختیه. یا این عرفان های کازه گوله اینا رو نکنیم. منظور از دعا اینه که خود انسان با خدا نزدیک بشه، خدا را بخواند، خود انسان خدا تقرب حاصل کنه. چی بخواییم در دعا؟ پاک دامنی و درخواست همسر خوب. اگر کسی هم همسرش بده، از خدا بخواد همسر من رو اهل بکنه. خدا این کار میکنه، دعا تأثیر داره. سلام علیکم و رحمت الله. سلامتی حسین صلوات و سلام. بله احسن الدعا یارو تو قضا. واقعا هم همینه. ببینید شما یک کارد رو میکنید تو گوشت چقدر سری میبره دیگه. دعا از اون تأثیرش بیشتره، دعایی که خالصانه باشه، درست باشه. البته برای دعا 18 تا شرط گفتن، اون شروط کاملش، ولی خلاصش اینه با نیت خوب و با اخلاص مثلا صورت بگیم، اصلش اینه. حالا شرایط دیگه هم برای دعا گفتن. اگر دعا تو همه با شرایط باشد، این دعا زمین و آسمان رو میکنه، خیلی تأثیر داره. با نفس پاک، با نفس پاک انسان دعا بکنه، این دعا اصلا تو شک نکنه، خیلی تأثیر میذاره. من بوده اشخاصی که با همین دعا درخواست همسر کردن از خدا، نمازی داره برای ازدواج، نمازو خوندن، خدا همسر خوب بهشون داده، بچه های خوب داده بهشون، توسل کردن، خدا ازدواجشون اهل بیت عنایت کرد، ازدواجشون حل شده، یا تونستن تو گناه نیفتن. اینا واقعیت ها، قصه نیست، داستان نیست. تا دلت بخواد بودن انسان که اینطوری هست، همین الان هم ما داریم انسان که اینطوری هستن، یعنی به وسیله اینها توانستن حفظ و پاکدامنی کنن و از خدا همسر خوب خواستن و یا دعا کردن همسرش و بچه‌شون اهل شدن. خب یکی از این دعا اینه، از علی علیه السلام: قال خدایا دامن عفت مرا حفظ فرما از ارتکاب محرمات و زنا، و آن را عفیف دار و عورت من را بپوشان و بدنم را بر آتش حرام گردان. به فرمایش علی علیه السلام. اما روش پنجم برای مهار غریزه جنسی و تربیت جنسی روش استعاذه است. استعاذه اینه که انسان به خدا پناه ببره. حالا مسئله تو یه ده مثلا میخوان یه فیلمی رو ببینن، کلیپی رو ببینن، تصویری رو ببینن، یا خلاصه یک کار حرام رو هنگرد، استغفرالله استغفرالله اعوذ بالله اعوذ بالله، همون میان گناه میکنن. قرآن میگه فاستعذ بالله و این ماهیت وقت نگه من الشیطان نزغن فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم، سوره فصلت آیه 36. هر با وسوسه های از شیطان متوجه تو گردن، از خدا پناه بخواه که او شنونده و داناست. خب یه دفعه میگن اعوذ بالله اعوذ بالله خدا، ولی میگن گناه میکنم. این چیه؟ ایمون نمیگه به سازه نجات میده انسان تو. پس چرا یه دفعه اعوذ بالله استغفرالله گفتن اما خود گناه میکنن؟ دلیلش چیه؟ بسم الله حاصل پاکت رو بردی؟ پاکت هست. تربیت نفس صورت نگرفته، قبلش باید باشه، بعدم واقعی باشه. یعنی چی؟ از دلش باید. خب خلاصه هر طرز رو میزنی یه خلاصه کاملشه. بله شما یعنی فقط لغلق زبان نباشه، قلبی باشه دیگه. از سایده یعنی چی؟ قلبن از دازه دیگه. چی بدی ها؟ نیت پاک. بله دیگه، بله. خب بله، من با تمام وجود. یعنی چی؟ با تمام وجود رو بیشتر توضیح بده. خوب اومد اینو، ولی با تمام وجود رو توضیح بده. ولی با تمام وجود یعنی خدا آیه شبیری حرف خوبی میزنه تو این استاذه. میگه که میدونید استاذه باید چطور باشه؟ با تمام وجود باشه. خب حالا حالا همین خواهد حالا این هم خوبه، ولی اجازه بدید من این بله اجازه چجوری استانت بجوی از خدا؟ حتی استانت میرسیم و بعدی استانت فکر میکنم. استانت با صبر و نماز و روز و اینا هست. حالا این بحث اون استعاذه است. استعاذه به خدا پناه ببریم. دوستان گفتن، یکی گفت قلبی باشه، یکی گفت واقعی باشه، قبل باشه، یکی گفتش که با تمام وجود. گفتم تمام وجود رو خوب اومدی، اما شرطشو بده. چجوری بذاریم خدا؟ مگه دامن داره خدا؟ رو بذاریم دامن خدا؟ چجوری بذاریم خدا؟ به خدا بلند کنیم بذاریم دامن خدا؟ اونو بگی. اون رو نه اون مهم، بله. آها چی بوده؟ یعنی چی؟ اینو باز کن. یعنی چی؟ نه نه اجازه ده باز کن اینو میگه. نه بفرمایید خوب اومدی، ولی یه ذره باز کامل تر بگو. خب بازه چیه؟ ظاهر چیه؟ چی گفتیم؟ آها حالا بین این آقا و اون آقا بعد باری کشی بکنیم. ببینید این تمام وجود بعد بگن چی؟ ببین آقای شبیدی زنجایی میگه که استعاذه میدونی یعنی چی؟ استعاذه صرفا لغلغه زبانی، با لغلغه زبان هیچی حل نمیشه. اگه صرفا لغلغه زبان باشه، ظاهری باشه، میگه میدونی مثل چی میمونه وقتی ظاهری باشه؟ شما تو یه بیابونی شبی کنار یه دژی، قشنگ درش هم میتونی محکم ببندی، حتی جن هم نیاد تو، درنده که جای خود داره. بیرونشی، بیرون این دژی، بعد میبینی درندگان دارن به تو هجوم میارن، بعد ظاهری یعنی میگی پناه میبرم به این دژ از شر این درندگان، پناه میبرم به این دژ از شر این درندگان. خب این صرف بیان وقتی خودت نمیری تو اون دژ در نمیبندی، صرفا زبانی میگی، آیا اون دژ میتونه تو رو نگه داره؟ آیا این صرف زبان گفتن تو میتونه تو رو از گناه نگه داره؟ نه. میگفت باید اینطور باشه که انسان هم با زبان بگه، هم با قلب بگه، هم با تمام اعضا و جوارحش، با تمام وجودش، اعضا و جوارحش باشه. یعنی وقتی گرگ رو میبینه بگه پناه بر خدا، سریع فرار کنه به داخل دژ با اعضا و جوارحش، سریع بیاد در رو هم ببنده که اون درندگان داخله. وگرنه صرف این که استغفرالله 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 آقا چه شو میده یه دو نگاه بکنی استغفرالله استغفرالله، این فایده نداره که. یعنی هم باید قلبی باشه، هم باید با اعضا و جواره باشه، با همه وجود باشه. آقا تو این هدیه رو به خدا میشون بدید. شما تا حالا گرفتی؟ تا حالا نگرفتی؟ پنجا پنجا کنی بریم بهشون. آقایشون خیلی بود، آقای کریم کرد. خب حالا شما با هم کنار بیاید تا کنار بیاید تا ما بحثمون رو تموم کنیم. خب دیگری عزیزان، آخریش روش تقویت بینشه. ما چند دقیقه دیگه بحثمون تمومه، طولانی شد. بر اساس این روش تقویت آگاهی فرد در ابعاد زیر مانع بروز رفتارهای ناشایست در زمینه غریزی می‌گردد. باور به حضور خدا در محضر خداوند آگاهی‌ها رو بالا ببرید. آگاهی در مورد پیامدهای شهوترانی. آقا تو این گناه رو می‌کنی، بعضی میان تجاوز به عنف می‌کنن. خب بنده خدا تو تجاوز به عنف می‌کنی، یه چیزی بگم الان خیلی بده این حرف، ولی خیلی از دخترهای راهنمایی و دبیرستان ما دیگه دختر نیستن، یعنی متاسفانه تو مسائل جنسی نتونستن کنترل بکنن و اینها دیگه عفیف نیستن، حالا به جهت‌های مختلف، و این یک واقعیتی اونا که تو این زمین دارن کار میکنن میدونن من چی میگم. آقای در مورد پیامدهای شهوترانی با یک دختر خانمی صحبت میکردم، 24 سالش اینا بود. گفتم چرا گناه میکنی؟ گفتم تو خلاف. گفت آقا میدونی چرا اینطوری شدم من؟ گفتم نه، تو زیبایی قشنگی، پدر مادرت هست، چرا گناه میکنی؟ گفت آقا من یک دوست پسری داشتم، این دوست پسر باش جلو رفتی، خواسته یا ناخواسته تو یکی از این مراوده‌ای که با این آقا به سر داشتیم من وضعم رو از دست دادم و این آقا به من گفت من شما رو میام میگیرم، ناراحت نباش. من رو حساب وعده که میاد منو میگیره دیگه راحت بودیم با این آقا. بعد از اینکه ایشون تمتعش از ما کرد، دیدیم رفت سراغ یه دختر دیگه، منو رها کرد، گفت تو دختر خوبی نیستی، و تو خودت آدم خوبی هستی؟ ولی خیانت هم که در بچه گفت من رها کردم. گفت من به شدت ضربه روی شدم، آمدم چون همه میدونستن من دوست این هستم، برای اینکه از این انتقام بگیرم اومدم خودم رو با دوستان ایشون رفتم با دوستایشون دوست شدم و ابراز وجود کردم، خودم در اختیار اینها قرار دادم رو حساب لجبازی با این دوست پسر قبلی که میخواست منو میخواست که ببینه حس بخوره، ببینه آروش بره. گفت با همه دوستاش رفتم رفیق شدم، با همه دوستاش ارتباط برقرار کردم. گفتم خب، گفت بعدش این چی دیگه؟ قفل گناه از من رفت و من این شغل متاسفانه بد رو انتخاب کردم و الان دیگه این کار رو میکنم و این کاری شدم. آگاهی در مورد پیامدهای شهوترانی خیلی مهمه. آقا تش به کجا میخوای برسی؟ اون دخترها اگه فکر کنن، پسرها اگر فکر کنن، بعضی از این شهوترانی ها موجب خودسوزی و آتش‌سوزی و خودکشی و اینها انجام شده تو کشور، نه تو کشور، تو دنیا. مهار فکر و خیال که جلسه قبلم صحبت کردم، این فکر و اندیشه رو بگیر. انسان در فکر زنا نکنه، در فکرش تمتع حرام نکنه، تخیل حرام نکنه. خداوند چشم تیزبین را هنگام یورش آوردن شهوات دوست دارد، از رسول گرامی اسلام بهار و اعمال جلد 61 صفحه 260. چشم تیزبین یعنی چی؟ یعنی خدا را ببینه، آینده را ببینه، عاقبت کار را ببینه. امام جواد شهوت را رها کن و مخالفت با هوای نفس نما و بدان که تو از دید خدا مخفی نیستی، دقت کن چگونه باید باشی، بهار الانوار جلد 75 صفحه 358. حالا پیامدهای شهوت‌رانی چیه؟ افزایش تصاعدی گناه، گناه زیاد میشه. بابا این آتیشی که تو خونه دیگری میدازی، تو خونه دیگری میاری، تو بچه دیگری میاری، فردا که برای تو میاره، تو خونه تو میدازه، برای بچه تو میدازه. کسی که میره با زنش و هر دار گناه میکنه، بعد یک کسی دیگه میاد با زن اون گناه میکنه. کسی که با دختر مردم میره تو بازار، بعد یک کسی میاد با دختر شما انجام میده. یه واقعیتیه. فساد دین، دین از بین میره. کسی که اهل زنا و شهوات شده، این دیگه اصلا خدا و پیغمبر مک نمیفهمه. ایمان در دل زناکار ورود پیدا نمیکنه. از بین میبره ایمان رو زنا. دوری از خداوند. سم مکان آقابت الذین از آسو اکرده و به آیات الله، آقابت این کارای زشت و توبه نکردن و بازنگشن اینه که آیات خدا انسان تکذیب میکنه، برمیگرده خدا که میشنده. حلاکت در بسیاری از چیزها موجب به هلاکت شده، عرض کردم خودکشی ها یا در اقوام گذشته مثلا قوم لوط خدا کلا هلاکشون کرد و همزار اینا بوده. اما مطلب آخرم عرض میکنم در مهار فکر و خیال برای جلوگیری از طغیان غریزه جنسی از امام علی علیه السلام فرمود سیام القلب عن الفکر فی الاصام افضل من سیام البطن عن الطعام. خیلی زیباست، روزه دل از تفکر در گناهان بهتر از امساک شکم از قضاست. تصنیف قرر رو حکم و دور رو کلم صفحه 176 فرمود چه بسیار روزدارانی که از روزداری جز گرسنگی شکم و بیخوابی و کمخوابی از ماه رمضان در روز چیزی نصیبشون نمیشود. انشاءالله خداوند مطابق به همه ما توفیق بده بتونیم عفیفانه زندگی کنیم و فرزندانمون رو عفیف تربیت بکنیم. بله، اما ایام شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام هم هست. یه نکته پیرامون امشب و فضیلت آقا امیرالمومنین خدمت شما عزیزان عرض می‌کنم. در یک روایتی وجود نازنین پیامبر به سلمان فارسی اینطور گفت، در جنگ خندق بود، علی رو فرستاد برای شناسایی دشمن، کمی دیر کرد، گفت کی میره از حبیبم علی خبر بیاره، هر چی بخواد من بهش میدم. سلمان پاشد گفت من، گفت باشه برو خبر بیار هر چی بخواد بهت میدم. رفت گشت علی رو پشت تپه دید داره مینویسه به دو و ده دشمن، گفت حبیبم رسول خدا من فرستاد تنگ شده بود یا علی، گفت هر چی خبر بیار از علی هر چی بخواد بهش میدم. بعد گفت برو به حبیبم سلام برسون تا یه ساعت دیگه برمیگردم، کارم داره تموم میشه تا یه ساعت دیگه برمیگردم. گفت پیغمبر گفته هر چی بخوام میدم، چی بخوام؟ یه لبخند میزد گفت سلمان برو بگو یکی از اون گنجینه‌ها و یه عرش الهی رو برای من بازگو کن، یکی از اون اسرار مگو رو به من بگو، یه اسرار رو برای من باش. آمد خبر رو داد پیغمبر خوشحال شد. ولی مومن ها ادا وعده وفا، مومن وقتی وعده میده عمل میکنه. سلمان بخواب تا به تو عنایت کنه. حالا انسان های ضعیف باشن میگن خونه بده، باغ بده، نه فلان بده، پست بده، مقام بده، مادی. خب یا رسول الله یکی از اون اسرار مگور و یکی از اون گنجینه های عرشه الهی رو برای من بگو. رسول خدا یه لبخند میزد گفت این چی یاد بده؟ گفت آقا امیرالمومنین یادم بده. خب حالا که اسرار مگو میخوای گنجینه های عرشه میخوای بیا بهت بگم. دست سلمان رو گرفت کنار بود، گفت سلمان حالا دو جور گفتن، گفتن که این سر سوزن چقدر حجم داره، چقدر وزن داره؟ گفت هیچ. یا توی روایت دیگری آقایی که از این دانه ها رو مثلا با گفتن فلان دانه چقدر حجم داره؟ اونا خیلی کوچیک بود، هیچ، خیلی کم. گفت ولدی بعثنی بالحق نبیا، قسم به اون چیزی که من رو به حق به ولایت و رسالت برانگیخته، هر کس به اندازه دانه خردل، همون که دانه شرش بده، و یا سر سوزنی، محبت راستین امیرالمؤمنین علی ابن علی طالب رو داشته باشد و با این محبت راستین از دنیا برود و با این محبت راستین خدا را روز قیامت ملاقات کند، آتش جهنم صورت او را لمس نخواهد کرد. اینقدر آقا امیرالمؤمنین عزیزه. امشب خدا را به حق علی قسم بده، حق مظلومیت علی، حق مقام علی، حق عظمت علی، حق عزت علی ابن علی تازه قسم بده. خیلی نزد خدا امیرالمؤمنین عزیزه. خدا قسمت بده به حق امیرالمؤمنین و بچه های امیرالمؤمنین در این شبهای عزیز در این ساعات عزیز فرج فرزند دلربای امیر المؤمنین مهدی زهرا را برسان. این نامنین از همه ما خوشنود بفرما. اگرچه شایسته نیستیم ما رو دوز سربازان و منتظران حضرتش قرار بده. رهبر عزیز نظام اسلامی حفظ و معید و منصور بدار. دشمنان و خائنان و نفوذی ها را خار و ذلیل و ریشکن بفرما. مقام امام و شهدا عالی است متعالی بفرما. گناهان من انبات و من اخیار و قریق رحمت بفرما. حوائج من از کرمت عنایت بفرما. اعمال ناقص من رو به کرمت به احسن وجه قبول بفرما. مریضان اسلام سپاره شده مثلا کرونای ها مریض مد نظر کلام بیمارستان 80% ریش درگیره. بقا و امیرالمومنین شفا عنایت بفرما. عاقبت اون ختم به خیر بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلوات محمد آل محمد عجل برد.